کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل 14، مدل خدایی که دیگر نمیتواند. چه روزگار تلخ و سیاهی، نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود. پیغمبران گرسنه و مفلوک از وعدگاه‌های الهی گریختند و برهای گمشده دیگر صدای هیهی چوپانی را در بهت دشت ها نشنیدند. فروغ فرخزاد، تولدی دیگر. اسپینوزا عنوان مهمترین پژوهشش در باب نقش دین در تاریخ انسان را گذاشت رساله الهی سیاسی، که میشد با کمابیش همان وجاهت ترجمه کرد رساله فقهی سیاسی یا کلامی سیاسی. یهودیت و اسلام دو دین ذاتاً سیاسی هستند و جوهر عقب نشینی اسلام از مسیحیت درست همین تفریق سیاست و حکومت از نقش دین در آموزه‌های مسیحی بود. این همان تفکیکی است که کار را بر استقرار سکولاریسم سیاسی به عنوان شیوه کمخطری برای مدیریت مذهب هموار ساخت. این تفکیک از اسلام به عنوان یک شریعت تام غایب است و در شیعه‌گری به شکل معکوس آن حاضر. ویلفرد مک‌کلی که به نظر می‌رسد به خاطر مقاله معروفش با عنوان دو مفهوم سکولاریسم در میان دینوران شیعی خوانندگانی داشته باشد، در توضیح علل موفقیت ایالات متحده در مدیریت ارتباط میان سکولاریسم و مذهب با ذکر آن حکم معروف عیسی راجع به دادن بهره قیصر به قیصر می نویسد، نقل قول: مسیحیت از همان آغاز برخی قابلیت‌های الهیاتی برای جدایی مذهب و حکومت در اختیار داشت، گرچه این قابلیت‌ها تا پس از جنگ‌های خونین قرن 16 که اصل تسامح مذهبی و لذا لزوم حکومت سکولار را ناگزیر ساخت، به صورت کاملی به اجرا گذاشته نشده بودند. دو ملک، دو شهر، دو سپهر، این خصلت مسیحیت یکی از قابلیت‌های مهمی است که مسیحیت همیشه در ارتباط با مسئله حیات سیاسی در یک جامعه مذهبی ارائه کرده است و اکنون نیز یکی از قابلیت‌های عمده آن است. پایان نقل. هم او می‌افزاید: به نظر می‌رسد اسلام در این بخش مشکل داشته باشد. نظری که برنارد لوئیس نیز به صورت مستدلی بیان کرده است، عهد عتیق یک متن نظامی سیاسی مذهبی است. بخش اعظم آن وقایع نگاری یک حکومت است، چنانچه بخش بزرگی از کتاب آسمانی مسلمانان وقایع نگاری غزوات یا بخشنامه‌های حکومتی مدینه. اما عهد جدید اساساً چنین نیست. به رغم این تفاوت مهم، در هر سه مورد ما با یک مدل خدای در صحنه درگیر و دست به کار روبرویم و نه آن مدل خدای کنار صحنه‌ای که در غرب از سده 17 و به صورت خدای شخصی در سده 19 برساخته شد. نهایت دستکاری در پرونده خدا در مدل خداهای اخیر این است: سنت الهی در طول تاریخ هرگز بر دخالت مستقیم در امور طبیعی و انسانی نبوده است. این حکم بی محابای رویزیونیستی با آنچه ما در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن مجید خوانده ایم، سه کتابی که به قول یک دین پژوه اتوبیوگرافی خدا را تشکیل می دهد، ناهمخوان است. کتاب‌های آسمانی خلاف این را نشان می‌دهند. مدل خدای این کتاب‌ها نه تنها در امور طبیعی و انسانی دخالت مستقیم دارد، بلکه حتی گاهی با دستان خودش کار می‌کند. ما به کسانی که پیشینه خودشان را پاک می‌کنند تا بر سر آن پاسخگو نباشند اعتماد نخواهیم کرد. آنچه جالب است این است که مدل خدای نوین هنوز همچنان برای کسب و کار فقیهان جاهایی گذاشته که ما هر چه سرمان را خاراندیم نفهمیدیم چرا بهتر نیست ایشان در این امور نیز تداخل نکنند. به نظر می رسد که این مدل خدا همه کارهای سخت و مهم و اصولی را از دوش خودش برداشته است تا خداوندگاریش را در چند کار نسبتاً جزئی تر و در مواردی حتی پیش پا افتاده تر اجرا بکند. نوع اندیش دینی موضوع را به شکل ستایش انگیزی خلاصه کرده است. نقل قول: انتظار از فقه چهار حوزه بیشتر نیست: مناسک، نماز، روزه، حج و زکات. شبه مناسک، احکام دینی خوردنی ها، آشامیدنی ها و روابط جنسی. سرخط برخی معاملات از قبیل حرمت ربا و ضمانت مسائل اخلاقی از قبیل حرمت دروغگویی و وجوب امانتداری. پایان نقل. از مناسک که بگذریم، پرسش یا به واقع پیشنهاد ما این است: آیا بهتر نیست که این مدل خدا خوردنی ها و آشامیدنی ها و روابط جنسی را نیز یا به حال خودشان رها بکند یا آنها را نیز بسپارد به پزشکان، متخصصان تغذیه یا مشاوران امور جنسی؟ در این امور رابطه انسان با پزشک یا روانشناسش رابطه مهمتری است تا رابطه او با این مدل خدا. دویجه که نشنیدیم که این مدل خدا تداخل دینی در زندگانی دیگران را ممنوع کرده باشد. فقیهان و توده های مقلد گوش به دهانشان بنابراین در آشامیدنی و خوردنی دیگران تداخل خواهند کرد. وگرچه این مدل خدا ممکن است عمدن یا سهوًا موضوع پوشاک را از مقوله شبه مناسک بیرون گذاشته باشد، ما با توجه به تعریف وسیعی که مسلمانان عزیز از امور جنسی دارند، چنانچه از پشم و موی آدمیان اشعه جنسی دریافت می کنند، نگرانیم که نه یک لقمه راحت از گلویمان پایین برود و نه زنان و دخترانمان به ورزشگاه بروند تا چه رسد با پوشاک مناسب ورزش کنند یا برقصند یا شنا کنند یا بخوانند یا اگر میلشان کشید لب دریا با مایو قدم بزنند. و البته این تنها نگرانی ما نیست. وحشت ما از آن که یک فقیه صاحب قرانی بخواهد در قم درباره گرایش‌های جنسی فرزندان دگرباش ما بر مبنای متون اصیل دینی فتوا بدهد، با هیچ قول و قراری با رویزیونیست های مذهبی قرار نمی گیرد. ما یک دلیل دیگر نیز برای این پیشنهاد داریم. قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، حتی اگر قانون خدا باشد، موجب وهن قانونگذار است. مدل خدایی که طبیعت را به حال خود رها کرده است، که دیگر کائنات را نمی چرخاند، می خواهد چه کار بکند اگر ما به حرفش گوش نکردیم؟ دوباره به خاطر یک نافرمانی خوراکی از بهشتی که دیگر بود و نبودش را ضمانت نمی کند بیرونمان کند. رویزیونیست ها لابد پندار شب اول قبر و نکیر و منکر و گرز الهی و روز رستاخیز و نامه اعمال و اشجار تجرا من تحت الانهار و حوری و غلمان و نار الجحیم و از این قبیل را به عنوان ضمانت اجرایی مطرح خواهند کرد، بیان که به یاد آورند که در بازنویسی بیوگرافی خدا جای مناسبی برای این مقولات نگذاشتند. موضوع چنانچه یک روشنفکر دینی به درستی میگوید درک فرق گرایانه از این امور نیست. موضوع این است که بست این تصورات انسانی بسا بسیار انسانی در مدل خدای ایشان دیگر هیچ شأنی جز این ادعای تاتولوژیک که لازم است پس باید باشد یا دوست دارم باشد پس هست ندارد. چون این احکامی فقط در جهان خیال در یک افسانه و تنها با تعلیق واقعیت معنادار می شود. از همین باب است ضمانت مسائل اخلاقی. این نیز یک شعار توخالی است. خدا در هیچ کدام از مدل‌های بسا مقتدرتر خودش وقتی یک خدای درگیر و فعال بود و هنوز طوفان راه انداختن و سائق باراندن و ابابیل فرستادن را کنار نگذاشته بود، نتوانسته بود مسائل اخلاقی را ضمانت بکند. پدرمان که خدایش همان نزدیکی ها بود، روزه رزوان به دو گندم بفروخت و هنوز یک نسل بین آدمیان و خدایشان نگذشته بود که برادری خون برادری بر زمین ریخت. آن مدل خدا با آن جبروتش آدمی خلق کرده بود که چموش بود و فرمانش دست خودش بود. از این مدل خدای رژیمی چه انتظاری میتوان داشت؟ حافظ که همین الان یادش کردیم، زیرا یادش در تمامی این روزها و این جدل با ما بود، از این هم فراتر می رفت. خواجه معتقد بود این ضمانت اگر توسط فقیهان انجام بشود نتیجه معکوس خواهد داد. حرف این دینشناس ترین ایرانیان این بود که این پیکربندی از مذهب به جای آن که انسانهای شریف تولید بکند، موجوداتی مزور تولید میکند. شاید ما داریم داوری خواجه را کانالیزه میکنیم، آنگاه که از درگاه این مدل خدا میطلبیم که این چهار حوزه را نیز از شر رویزیونیست های دینی خلاص کند، پیش از آن که این چهار نیز دچار همان تباهی و فتوری بشوند که هر چیز دیگری که دست دینوران به آن رسید شد. من نمی دانم آیا فروتنی از صفات الهی بود یا نبود. هر چه گشتم در میان صفات ثبوتی یا سلبی او چون این صفتی ندیدم. عکس آن را دیدم. المتکبر. بود یا نبود؟ مهم این است که مدل خدای جدید خداییست بسا فروتن، خموده، توی خود. همه جا حاضر و ناظر است، ولی فقط مانند دوربین، زیرا هرگز دخالت مستقیم در امور طبیعی و انسانی نمی کند. آن مدل خدای ریاستی، خدا به مثابه مدیر اجرایی، از متن به حاشیه رفته است. فعلا تا اطلاع ثانوی می توان جلوی دوربینش هر کاری کرد. این مدل خدا مدتی بود در عمل در ام القرای اسلامی حاضر و ناظر بود. می دید چه جنایت ها می شود، چه ستم ها می رود، چه دروغ و ریایی پراکنده می شود. حاضر و ناظر بود، لیکن مثل یک تماشاچی می دید و هیچ کاری نمی کرد، زیرا او دیگر الکافی نیست. دینوران که او را بهتر از هر کسی می شناسند و مدرسه و حوزه و کتاب و بحث برای شناخت او درست کرده اند، زودتر از ما متوجه شده بودند که این خدا نمیتواند حق و حیثیت خودش را حفظ کند، تا چه برسد حق و ناس را. نقب را گرفتند و نسیه آخرت را گذاشتند و ستمی بر بندگان خدا روا داشتند که کمتر جباری میتوانست روا بدارد و چنان آبرویی از خدا بردند که هیچ فیلسوف خدا ستیزی با درجه و مرتبت نیچه نیز نمیتوانست بریزد. پرسش اکنون دیگران نیست که اگر خدا هست پس چرا شر نیز هست. پرسش این است: اگر خدا هست چرا شر مذهبی هست و چنین گستاخ است؟ اگر به سخنان نواندیشان دینی نگاه بکنید، این خدا دیگر حتی از مقوله شر جز امری روالکاری شناختی ندارد. در دستگاه اداری این مدل خدا شر صرفاً یک رویه است. در تحلیل نهایی خیر و شر جوهری ندارند. تا اطلاع ثانوی خیر غیبت شر است و نه چنانچه قدیم ترها می گفتند شر غیبت خیر. خیر و شر فقط کارکرد دارند. ویروس نشان داد که اگر موقعی بود که این مدل خدا باید خودش را نشان می داد، همین روزها بود. تنها مدل خدایی که در این روزها خودی نشان داد و نشان داد که هنوز ایمان جایی در دل آدمیان زنده است، مدل خدای سابق بود. همان مدل خدا که نه تنها بیماری و صاعقه نازل می کرد، بلکه شفا و تسلا و از همه مهمتر معنا نیز می فرستاد. به یاد بیاوریم که در یکی از دفعه‌های قبل که بنا به متون اصیل دینی یک مدل خدای دیگری سر کار بود، این نابودی عمومی به صورت مرتب و حساب شده‌ای تحت مدیریت او انجام گرفت. نوح آن کشتی معروفش را ساخت و گرچه همان خدا می‌داند چقدر جانور و انسان بی‌گناه برای پیاده کردن آن پروژه کشته شدند، باز همه چیز تحت کنترل دقیق و همراه با ملاحظات حساب شده مهندسی و زیست شناختی و جمعیت شناختی بود. هر مهندسی که کوشیده باشد حتی نقشه یک آشپزخانه فکستانی را بکشد، نیک می‌داند که محاسبه طول و عرض یک کشتی چوبی قول پیکر و تقسیم آن به یک باغ وحش منظم که در آن جانوران یکدیگر را نبلعند و برای همه آذوقه موجود باشد و نر و ماده های هر نوعی با هم باشند و نه آنکه بلا نسبت خر تو خر بشود و بعد ساختن چنین شناوری با مصالح و ابزاری که دم دست نوح بود نیازمند یک مدیریت تولید پیچیده و حساب شده و یک رشته مهارت‌های ویژه است. ناممکن است که نوح دانش و مهارت‌های لازم را به تنهایی و بدون کمک هنگفت از بالا در اختیار داشته بوده باشد. هر آدم منصفی وقتی به این موضوع می‌نگرد، جز احساس احترام آمیخته به توکل و اعتماد به این مدل خدا در عقل و دلش حس نمی‌کند. برعکس آدم وقتی به این مدل خدای دست از کار کشیده جدید فکر می کند، بیش از آن که احساس آرامش و پناهداری در این جهان بکند، چنان از یک هول و بیم وجود شناختی زمینگیر می شود که اگر اهل باشد، مانند حافظ به سراغ یکی از همان آشامیدنی هایی می رود که این مدل خدا هم هنوز جزء اموری گذاشته که مایل است مستقیماً بر آنها نظارت اجرایی داشته باشد. این مدل خدا که همه کارهای اصلی سابقش را ول کرده است تا چهار چشمی مواظب باشد ما ژامبون نخوریم یا لب به شاردونه تر نکنیم یا مویمان جلوی پسر عمویمان پیدا نباشد یا توی کجا چه کار نکنیم، راستش نه تنها عشق آمیخته به رعبی که رودولف بولتمان در پدیدارشناسی خدا از آن سخن می‌گوید در ما ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی احترام ساده‌ای نیز در ما بر نمی‌انگیزد. نیچه می‌گوید دخترکی از مادرش پرسیده بود آیا راست است که خدا همه جا هست و همه چیز را می‌بیند؟ مادر پاسخ داده بود البته دخترم. دخترک گفته بود چه بی‌حیا،